درد نمیخوره. چرا؟ چون این فیلمه توی لایه احساسی اول با ما برخورد میکنه، یعنی احساسات اصلی ما رو سریع درگیر نمیکنه، شادی، ترس، نمیدونم اندوه، اینها رو سعی نمیکنه یهو در ما بیدار بکنه، سعی میکنه لایه های عمیق تر رو بررسی بکنه. اینجا ما ارزش داوری نمیکنیم، یعنی قسمم این نیستش که بگم کدوم بهتره کدوم بدتره، ما فقط میگم دو جریان کاملا متفاوته. بنابراین یه وقتی هستش که ما با یه همچین تصاویری روبرو میشیم که اسمشو میذاریم فیلمسازی، یعنی اون متفکر اون شیوه بیانی خودش رو اینجوری انتخاب کرد. اما سینما قاعدتا یک لایه روینه سرگرمی داره که احساسهای سطحی‌تر ما رو درگیر میکنه، یه دفعه خوشحال میشیم، خشمگین میشیم، نمیدونم میخندیم یا هر چیز دیگری.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم حسین جان، مثل همیشه خیلی خوب بود و یک گوریزی هم زدی به کسانی که در واقع سینما رو برای این دنیا به دنیا آوردن، برادران لومیرها که سینما رو به عنوان ثبت زندگی و واقعیت ها داشتن که خیلی هم جذاب بود برای مردم، و ملیس که سینما رو به عنوان یک هنر داستانگویی یا خیال پردازی و خلق جهانهای تازه آورد و اشاره خوبی هم داشتی به اون سفر ما. اصلا که در واقع فیلمهایی هم که ساختش آقای ملیس خیلی جالبه که انگار پیشبینی میکرد دنیا رو چه اتفاقی میافته.
بله.
یا اون فیلم که در مورد قطب بود، رسیدن به قطب یا فتح قطب،
بله
که
بله.
از بزرگترین و پرخرجترین آثار ملیس بودش، یعنی حدود 10-12 سال بعد از اولین فیلمشون رو ساختش. خیلی متشکرم که روزهای سه‌شنبه هستی با ما در برنامه کافه رادیو، تا هفته ی آینده باز خداحافظی
میکنم.
خداحافظ.
گفته بودم بری زندگی نمی کنم یه روزم، گفته بودم بعد تو میمیرم و زندم هنوزم، ولی یه زخمایی هست بدتر مرگه، بد شدی بد نبودم بات یه دفعم که تو کجایی الان ببین دنبال تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط. تو کجایی الان ببین دنبال تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط. تو کجایی نمیدونی من آزارم بمیرم برات، تو قرب کنی من گل بگیرم برات، من هر کاری میکنم فقط شکل خنده بگیرن لبات، ولی تو گفتی برو تنام بذار و گفتم گوش کن فقط همین یه بارو، یه بغزار میده گلوم و فشار و تو واکن گردنم ترابه دار. تو کجایی تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط. تو کجایی الان ببین دنبال تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط.
خب خیلی خوشحالم که با کافه رادیو با شما هستم. امروز میخواییم بریم بر سر میز نام آشنا و همراه با بدیوالزمان فروزانفر، یکی از بزرگترین چهره های ادبیات و عرفان ایران، مردی که سالها عمرش رو صرف شناخت جناب مولانا کرد و هنوز هم خیلی هایشون رو معتبرترین مولوی هجوه معاصر میدونن. بشنویم این بخش رو.
نام آشنا.
آمنه جمشید زاده. بچگیام کمی تا حدودی کنجکاو بودم. به نظرم الان که بزرگ شدم به نسبت کنجکاوترم.
شهاب ذوقی هستم. بله، تو بچگی نسبت به بعضی از چیزا کنجکاوی داشتم. عبدالحسین زرین‌کوب از بزرگان ادب فارسی درباره ایشون گفته معلم و استادی دلسوز و صمیمی بود. درس او تنها تعلیم نبود، هم تهذیب بود و در عین حال تفریح.
در سال 1276 در بشرویه به دنیا آمد.
مقدمات علم رو در زادگاهش آموزش دید و بعد راهی مشهد شد.
در مشهد شاگرد اساتیدی مثل ادیب نیشابوری و ادیب پیشاوری بود.
خاطره جالبی که به یادم میاد، ما یه تلویزیون کوچیک قدیمی داشتیم و من از سر کنجکاوی که میخواستم ببینم که پشت تلویزیون چه خبره، تلویزیون رو باز کردم و اون دستگاهی پشتش رو به هم ریختم و همون باعث شد که کلن اون تلویزیون از کار بیفته و خراب بشه.
من چون کنجکاوی ریز بودم، خاطری خاصی از کنجکاویام ندارم تو بچگی.
سال 1300 به تهران میاد و در مدرسه سپهسالار ادامه تحصیل میده.
5 سال بعد، یعنی در سال 1305، به عنوان معلم دارالفنون و دارالمعلمین عالی شروع به کار کرد.
در سال 1313 به معاونت دانشکده الهیات دانشگاه تهران منصوب میشه.
یک سال بعد در سال 1314 تألیفش به اسم تحقیق در زندگانی مولانا جلال الدین بلخی از طرف هیئت ممیزه دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت که این هیئت متشکل از نصرالله تقوی، علی اکبر دهخدا و ولی الله نصر بود و در نهایت به خاطر این اثر گواهی نامه دکترا بهش تعلق گرفت.
زندگی نامه فردوسی برای من خیلی قابل توجهه. خب به دلیل نقش بیبدیل و تأثیر مهمی که فردوسی روی زبان و ادبیات فارسی داشت.
زندگی نامه فروغ همیشه برام جالب بوده و توجهمو جلب میکرد به خاطر نگاه خاصی که به زندگی داشت و خود سرگذشتش. البته
خب اگه میدیدمش در مورد انگیزه و در مورد یعنی چه انگیزه‌ای باعث شد که فردوسی حتی بخشی از عمر خودشو، بخشی از مال و اموال خودشو حتی وقف نوشتن این اثر جاودانه شاهنامه بکنه.
سوالی در واقع همون کنجکاوی است که سروده‌هاش چقدر منعکس کننده افکار و اندیشاش و واقعیت زندگیش بوده.
من فکر میکنم اگه فردوسی وجود نداشت، شاید بخش مهم هویت زبان و ادبیات فارسی دچار خدشه میشد.
اگر فروغ نبود، شاید زنانگی در شعر رو نداشتیم. در زمینه ادبیات ما محققین زیادی داریم. اونایی که الان حضور ذهن دارم، مهدی لایق قمشه‌ای، محمد تقی جعفری.
بالا از محققین من آدمای زیادی رو به ذهنم نمیرسه، ولی خب یکی استاد عبدالحسین زرین‌کوب بود. رشید یاسمی رو میتونم نام ببرم. از دیگر آثارش میشه به سخن و سخنوران اشاره کرد که سرمشقی برای تحقیق در تاریخ ادبیات ایران و دریچه‌ای به نقد شعر فارسی بود.
رساله در احوال مولانا کلیتی از مطالعات 40 سالش درباره مولوی بود.
یکی از دلایل مهم ماندگاری ایشون در تاریخ ادبی و عرفانی ایران این هست که شیفته نبوغ ادبی مولانا بود و سالها در این زمینه تحقیق کرد.
از جمله تألیفاتش در مورد مولانا میشه به مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی، احادیث مثنوی، تصحیح دیوان کبیر و شرح مثنوی شریف اشاره کرد.
در سال 1323 با رأی شورای استادان به ریاست دانشگاه الهیات انتخاب شد که تا سال 1346 در همین سمت باقی بود.
هرچند در سال 46 از سمت ریاست بازنشسته شد، اما هرگز تدریس ادبیات دوره دکترا را کنار نگذاشت
و در سال 1349 در تهران چشم از دنیا بست.
ادیب، نویسنده و پژوهشگر ادبی ایران،
بدیع الزمان فروزانفر.
خب اومدم بر سر میز ادبیات جهان. یادتون هست که دیروز درباره چی که توی با هم دیگه صحبت کردیم دیگه، و قول دادم امروز باز هم در مورد کتاب یا رمان زندگی در پیش رو نوشته رومن گاری، که البته این رمان رو با نام مستعار امیل آژار منتشر کرد، باز هم صحبت کنم. دیروز بیشتر درباره خود نویسنده صحبت کردم و درباره رمان گاری و زندگی متفاوتش. درباره ماجرای نام مستعار رمان گاری به شما گفتم و اینکه چطور تونست با دو نام مختلف دو بار جایزه مهم ادبی رو به دست بیاره در فرانسه. یه اشاره کوتاه هم به قصه کتاب داشتم و گفتم راوی داستان پسر بچه‌ای به نام مومو، کودکی که در خانه زنی سال خورده به نام مادام روزا زندگی میکنه. مادام روزا غیر از مومو از 3-4 تا کودک دیگه هم نگهداری میکنه، کودکانی که هر کدومشون به دلیلی از خانواده های خودشون دور موندن و حالا این خونه قدیمی به پناهگاه کوچیکشون تبدیل شده. یه خونه بزرگ و مجلل نیست، تو یک ساختمان قدیمی قرار داره، پله های زیادی داره و مادام روزا هم به خاطر سن بالا و بیماری که داره به سختی از اون پله ها بالا و پایین میره. اما با همه کمبودها این خونه برای مومو فقط یه محل زندگی نیستش، جایی که اون در این خونه بزرگ شده، آدم ها رو شناخته، با تنهایی روبرو شده و کم کم فهمیده که خانواده همیشه فقط به معنای پدر، مادر و نسبت خونی نیستش. گاهی خانواده همون کسیه که وقتی جایی برای رفتن نداری در رو به روت باز میکنه، کسی که شاید امکانات زیادی نداشته باشه اما نمیذاره شب رو در تنهایی بگذرونی. دیروز فقط در همین حد وارد فضای داستان شدم، اما امروز میخوام کمی بیشتر به زندگی مومو و مادام روزا نزدیک بشیم و ببینیم توی این خونه قدیمی چی میگذره. قصه زندگی در پیش رو از زبان خود مومو روایت میشه و این نکته خیلی مهمه، چون ما همه چیز رو از نگاه یک کودک میبینیم، کودکی که خیلی از حرف‌ها و رفتارهای بزرگترها رو به شیوه خودش میفهمه و تعریف میکنه. مومو دیروزم گفتم بعضی واژه‌ها رو اشتباه میگه، گاهی منظور آدم بزرگ‌ها رو درست متوجه نمیشه و بعضی وقتا هم اتفاقهای خیلی تلخ رو اونقدر ساده تعریف میکنه که من و تو که این کتاب رو میخونیم هم لبخند میزنیم، هم یه جورایی و یه جاهایی از داستان دلمون میگیره. همین زبان کودکانه یکی از دلایل جذابیت کتابه. مومو سعی میکنه بفهمه چرا در خانه مادام روزا زندگی میکنه، خانواده واقعیش چه کسایی هستن و چرا بعضی بچه ها زندگی متفاوتی با بقیه دارن. مومو پرسش های زیادی داره اما بزرگترها همیشه پاسخ روشن و کاملی بهش نمیدن. مادام روزا هم یک زن ساده نیست، زنی سال خورده و خسته است که خب روزا گذشته دشواری داشته و حالا با همون توان اندکش تلاش میکنه از چند تا کودک مراقبت کنه. بعضی وقتا عصبانی میشه، بعضی وقتا با مامو بحث میکنه، بعضی وقتا از شرایط زندگی خسته است، اما با وجود تمام این رفتارها بین اون و مامو رابطه عمیق شکل گرفته. مومو شاید هیچ وقت خیلی مستقیم نگه که مادام روزا رو دوست داره، اما از نگرانی‌هاش متوجه میشیم که چقدر به مادام روزا وابسته است. اون وقتی میبینه مادام روزا برای بالا رفتن از پله‌ها نفس کم میاره نگران میشه، وقتی حالش بدتر میشه حواسش بیشتر به مادام روزا هستش. وقتی مادام روزا از گذشته و ترس‌هاش حرف میزنه، مومو شاید همه چیز رو خوب متوجه نشه و نفهمه، اما متوجه میشه که این زن سال خورده بیشتر از اون چیزی که نشون میده توی زندگی رنج کشیده. اینجاست که رابطه بین این دو شخصیت آروم آروم تغییر میکنه. در ابتدای داستان مادام روزا از مومو مراقبت میکنه، اما هر چقدر قصه جلوتر میره و مادام روزا ضعیفتر میشه، مومو هم کم کم نقش مراقب رو به عهده میگیره. یعنی جای این دو نفر تا حدی در ادامه داستان عوض میشه. کودکی که به مراقبت نیاز داشته حالا تراش میکنه از زنی که سالها پناهش بوده مراقبت کنه، و این شاید به نظر من یکی از زیباترین بخشای کتاب باشه. این که محبت همیشه در یک جهت حرکت نمی کنه. گاهی کسی سالها حواسش به ما بوده و بعد روزی میرسه که ما باید حواسمون به اون باشه. رومن گاری، نویسنده این کتاب و این رمان، درباره زندگی آدمهایی می نویسه که معمولا کمتر دیده میشن. کودکان بیپناه، سالمندان تنها و آدمهایی که در حاشیه شهر و جامعه زندگی می کنن. اما واقعا کتاب فقط درباره فقر یا سختی نیستش. در دل همین زندگی دشوار، شوخی، دوستی، همراهی و لحظه های زیبایی هم وجود داره. مومو در طول این داستان بسیار زیبا با زبان خودش از آدم های محله حرف میزنه، آدم هایی که هر کدومشون گذشته و داستانی دارن. بعضیشون به اون کمک میکنن، بعضیا به اون حرف میزنن و بعضیا باعث میشن که مومو جهان رو کمی بهتر بشناسه. در واقع محله‌ای که مومو توی اون زندگی میکنه فقط مجموعه ای از یه سری خونه های جدید و قدیمی نیستش و خیابون ها نیست. دنیای کوچیکیه که پر از آدم های متفاوته. بازم در مورد کتاب شاید فردا صحبت کنم.
طاقت ندارم دورشی از من، این آدم ها از درد من دورم، قلبم توی بغزم ولی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورم. از لحظه های بی تو میترسم، یک لحظه فکر این هراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من
شد. گاهی تمام خستگی آدمی در شانه هایش نیست، در صدای آرام چراغ قرمزی است که سبز می شود و او هنوز به راهی فکر می کند که تمام شده است، در فنجانی است که بخارش زودتر از امید به هوا می رود، در پنجره‌ای که شهر را قاب گرفته اما هیچ پرنده ای از آن عبور نمی کند. ما بیش از آن که راه رفته باشیم فکر کرده ایم، بیش از آن که دویده باشیم بار نامرئی فردا را بر دوش کشیده ایم. می گویم کاش گاهی ذهن را مثل بارانی در آخر پاییز پشت در می آویختیم و با دست‌های خالی وارد چند دقیقه سکوت می شدیم. شاید آرامش همین قدر برای من و تو نزدیک باشد. پایان برنامه کافه رادیو فردا به مهر خدا باز هم در شبکه رادیوی جوان همینجا کافه رادیو منتظرتون هستم. مراقبت.
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما که در این لحظه شنونده برنامه باشگاه گزارشگران جوان هستید. با هم میشنویم صحبت‌های عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران را در خصوص مدیریت پسماند شهر تهران، مخصوصاً ساماندهی شیرابه آرادکوه را در نشست خبری که برگزار کردند.
چندین در واقع شرکت دانش‌بنیان، مجموعه‌های داخلی در همکاری با سازمان پسماند دارن اقداماتی رو انجام میدن. در این حال پیشنهادی از طرف UNDP و در واقع این نهاد بین المللی زیر نظر سازمان ملل در حوزه توسعه جوامع و شهرها، پیشنهاداتی مطرح شد که از طرف ما به صورت طبیعی مورد استقبال قرار گرفت. اونها در واقع پیشنهاد داشتن که در این زمینه مشارکت بکنن و کمک بکنن و ما از این پیشنهاد استقبال کردیم، در کنار اینکه نظارت جدی خودمون رو در شهرداری تهران و معاونت خدمات شهری و سازمان پسماند داریم در این موضوع و استفاده از ظرفیت متخصصان داخلی رو هم داریم فعال میکنیم. خب یکی از مجموعه پیشنهادات و اون بندهای تفاهمنامه همکاری بین شهرداری تهران و UNDP یکی از اونها موضوع مدیریت شیرابه ها بود که این پیشنهاد رو اونها آوردن، بررسی شد و یک مناقصه بین المللی توسط UNDP و با نظارت شهرداری تهران برگزار شد. یک شرکتی برنده این مناقصه شده. نکته خوب و در واقع مثبت این ماجرا اینه که این شرکت طبق گزارشی که خود UNDP داره تجارب ارزشمند متعددی در کلان شهرهای دنیا که مشکل و موزل مشابهی با شهر تهران در مورد نحوه جمع‌آوری پسماند داره، تجربیات مثبت متعددی داره، با شهرداری‌های کلان شهرهای دیگه‌ای هم طرف قرار داده و این پروژه‌ها رو به سرانجام رسونده. بنابراین موضوع قرارداد با این شرکت یونانی رو باید در قالب همین نگاه دید. پس ما هم اولا همه مسیرها رو داریم با هم طی می‌کنیم، ثانیاً نیازه که تو همه بخش‌ها یک سرعت جدی بدیم. ایده در واقع زباله سوزمون رو هم همین مسیر رو من به شما بگم، حالا این بس جواب طولانی شد ولی اشاره بکنم، همزمان شهردار محترم تهران و تیمشون در معاونت خدمات شهری مذاکرات بسیار مفصلی رو با طرف چینی برای خرید زباله سوز چینی داشتن و در این حال ما به موازات اون یک در واقع کار عملی واقعی جدی رو با یک شرکت دانش‌بنیان داخلی که در یک نمونه کوچکی این مدل زباله سوز رو انجام داده بودن و یک نقاط قوتی همون در واقع طرحشون داره داریم پیگیری میکنیم و تا لحظه آخر تصمیم خواهیم گرفت که کدام یک از اینها در زمان کمتر با هزینه پایین‌تر و با توان بیشتر برای حل مسئله پسمانده شهر تهران میتونه فعالیت بکنه. ما به همه روش‌ها نیاز داریم، همه مسیرها رو طی می‌کنیم و حتما توان داخل رو هم در نظر می‌گیریم.
فاطمه عبدلی، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادار دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
حال خوب مثل چیه؟ مثل چیدن یک اتاق نو، مثل دیدن تصویر از قابی نو، مثل حال خوب یک آشپزخانه نو،
مثل حس خوب یک خرید کامل. سرای بزرگ ایرانی با تنوع بالای فرش، مبل و لوازم خانگی و همچنین خرید بدون چک و بدون پول در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراحف سریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
همه شوینده ها شبیه هم نیستن. تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباس شویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر، امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم می کند. غلیظ‌تر، بصرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباس شویی نویتکس، فاتح کوه لباس ها.
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
کلک کلک بکوبم میام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-92-690.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
عصر گرم تابستونیتون بخیر باشه، امیدوارم حال دلتون خوش باشه و لحظاتون در آرامش. قراره که شما رو ببریم در دل یک مسابقه، مسابقه‌ای که برگ